آی 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 ای ای سلام، چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟
مگه نمیبینی با مخ رفتم تو دیوار؟
چرا؟
لنز بد داشتم، ترمزم نگرفت، با موتور رفتم تو دیوار.
البته اون که واسه موتوره لنز نیست، لنته. شما لنتت بد بوده.
نه خیلی، لنزم بد بود، واسه همین خوب ندیدم. چون خوب ندیدم خوب انتخاب نکردم. لنزم بد بوده که لنت بدی انتخاب کردم.
آها، از اون نظرم میشه.
همش تقصیر دوستان بود، اونایی گفتن این لنت خوبه، منم گفتم حتما خوبه دیگه.
منظورت لنز دیگه؟
نه خیر، این بار منظورم لنت موتوره. اونا گفتن خوبه، منم بدون هیچ آماری رفتم خریدمش.
عزیزم، درستش اینه که بدون هیچ آگاهی رفتی خریدی.
نه خیر، دقیقا منظورم همون بدون آماری بود. نرفتم آمار لنتا رو بگیرم ببینم چقدر معتبرن، چقدر مردم ازش راضین، چقدر کارایی دارن.
آها، خب اینم میشه.
هیچ وقت کاری رو بدون آگاهی انجام نده پسر.
منظورت از آگاهی همون اطلاعات آماریه یا واقعا آگاهی؟
نه خیر، منظورم آگاهی هست. بدون آگاهی انتخاب کنی حتما پریشون میشی.
پشیمون دیگه، منظورت اینه که حتما پشیمون میشی.
پشیمون که میشی، ولی قبلش حتما پریشون میشی. مثل من که الان پریشون پخش خیابون شدم. حیف که پریشونی سودی نداره.
آقا، پشیمونی سودی نداره، درستش اینه.
نه خیر، منظورم همون پریشونیه. کی پریشون میشی؟ وقتی کار از کار گذشته. کی کار از کار میگذره؟ وقتی انتخاب نادرست میکنیم. کی انتخاب نادرست میکنی؟ وقتی درست حسابی به آخر عاقبت انتخابت فکر نمیکنی. وقتی که فکر میکنی کار از ساخت گذشته.
عزیز، برادر بزرگوار، باور کن درستش کار از کار گذشته است، نه کار از ساخت گذشته.
کاملا اشتباه میکنی، درستش همونیه که من میگم، کار از ساخت گذشته. الان موتور من همچی درب و داغون شده که دیگه نمیشه دوباره ساختش، پس کار از ساخت گذشته.
باشه هرچی تو بگی، فقط بگو ببینم چرا انتخابی کردی که کار از ساخت بگذره.
تعویضات بیخودی، تعویضات علکی، تعویضات چش و گوش بسته.
فکر کنم این بار دیگه منظور تبلیغاته. نه
نه خیر، منظورم دقیقا تبعیضاته. فروشنده این لنت ترمزه همشهریمون بود، هرچی گفت قبول کردم. بین اون بقیه فروشنده ها تبعیض غافل شدم.
ای بابا عزیز من، تبعیض قائل شدی، غافل شدم دیگه چیه؟
غافل شدم که همچین لنت ترمزی رو انهدام کردم.
انهدام کردی چیه؟ انتخاب کردی.
انهدام بابا، نمیبینی این کف خیابون منهدم شدم؟ نمیبینی اون دیوار خراب شده؟ نمیبینی قبلش خوردم به اون ماشین، درب داغون شده؟ انتخاب نادرست من به خیلی ها اثر زد.
اثر که نمیزنه، باید بگی به خیلی ها ضرر زد.
ضرر که میزنه، ولی بحثم اینه که اثر بعدش حالا شاکی میمونه.
شاکی میمونه چیه؟ دیوونم کردی، بعد دیگه باقی میمونه.
نه خیر.
من نمیفهمم تو چه اصراری داری یه طور دیگه صحبت کنی. اصلا ما رو به خیر و تو رو به سلامت، این تو با این موتور تو، اینم کف خیابون، ما که رفتیم.
ای بابا، حالا کجا با این عجله؟ آخه آدم مصدوم حادثه رو ول میکنه، کف خیابون میره دنبال کارش. صبر کن، با تو هستم. آهای، اصلا به جان خودم دیگه هیچی نمیگم.
واقعا دیگه هیچی نمیگی؟
چرا، میگم.
ای بابا،
باشه مختصر مفید میگم، درست انتخاب کنی تا به روزگار من دوچار نشی. حالا برگرد ببینم. ای باز که رفتی، با تو هستم. کجا میری؟
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. شوخی، خنده، نمایش و طنز با جعل امضا در برنامه حرف تو حرف رادیو سبا.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می‌کند. حرف تو حرف.
حرف
تو حرف. موضوع برنامه امروز
جعل امضا. جناب آقای مجری، شما لطف کنید میکنید یه امضا به من بدین لطفا؟
امضا؟
بله.
امضا واسه چی؟
بالاخره من به عنوان همکار نباید امضا شما داشته باشم؟
اصلا چون شما و به ویژه همسرتون اصلا آدمای قابل اعتمادی نیستین.
آدم واسه یه امضا اینقدر خسیس میشه؟
هفت و حرف رو یک شنبه و سه شنبه ساعت 12:45 از شبکه رادیویی سبا بشنوید.
صدا خوبه؟
شب فکر، شب سوال، شب آرامش، شبی که کنار هم طی می‌کنیم با شما.
اینجا شب نیست.
به نام خدا. سلام، من عباس پیری هستم، تهیه کننده برنامه اینجا شب نیست از رادیو جوان. پیشنهاد میکنم برنامه اینجا شب نیست بامداد یک شنبه رو از رادیو جوان بشنوید با موضوع ترازو.
اینجا روستای چابه، اینجا شب نیست،
اینجا شهرستان قیدار، اینجا شب نیست،
اینجا اصفهان است، اینجا شب نیست،
اینجا زنجانه، اینجا شب نیست،
اینجا شب نیست،
اینجا شب نیست،
اینجا شب نیست،
اینجا شب نیست.
از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
خیلی متشکریم که با ما همراه هستید. این دقایق پایانی رو هم با ما بمانید. متشکرم از همراهی شما. ما تا ساعت 10 با شما خواهیم بود. آخرین برنامه ما هم دقایق دیگه تقدیم شما خواهد شد با عنوان قند پارسی. اما همکاران ما تهیه کننده مژده آقا محمدی، صدا بردار سعیده بوداقی، هماهنگی مینا شعبانی و من هم دوستدار همیشگی شما فروغ انصاری. انشالله آنچه که تقدیم شما شد رو پسندیده باشید و با باکس بعدی هم همراه بشید. قند پارسی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم به امید اینکه بپسندید و بشنوید. شب همگی به خیر. 3055 رو فراموش نکنید. به امید خدا شبتون به خیر. قند پارسی تقدیم شما.
برنامه از رادیو سوا.
با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی رادیو سبا. وقتتون به خیر باشه، انشاءالله روزگارتون به نیکنامی و خوشدلی و برکت سپری بشه. با قند پارسی در خدمت شما هستیم و در مجالی که پیش رو داریم حکایات برگزیده دیگری از کتاب ارجمند جوامع الحکایات رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما در ابتدای این برنامه غزلی رو میخوانم و تقدیم حضور شما میکنم از خواجوی کرمانی. دلا سود عالم زیانی نیرزد، همای سپهر استخوانی نیرزد. بر این خوان هر روزه این قرص زرین بر اهل معنا به نانی نیرزد. چوفانیست گلدسته باغ گیتی به نوباوه بوستانی نیرزد. چراغی که از او شمع مجلس فروزد به درد دل دودمانی نیرزد. زبان در کش از کار عالم که عالم به آمد شد ترجمانی نیرزد. به قاف بقا آشیان کن چو عنقا که این خاکدان آشیانی نیرزد. زمانی بیا تا دمی خوش براریم که بی ما زمانه زمانی نیرزد. برافروز شمع دل از آتش عشق که شمع خرد شمعدانی نیرزد. چو خواجو گر اهل دلی جان برافشان، چه یاری بود کو به جانی نیرزد. مؤلف کتاب جوامع الحکایات چنین آورده و نوشته که در بعضی کتب هندوان مستور است، یعنی اینطور نوشته شده که یه شب دزدی از فرصت استفاده کرد و از تاریکی شب بهره گرفت و غنیمت شمرد و گفتش که بریم ببینیم چی گیرمون میاد. مثل یک صیاد ماهر این طرف و اون طرف رفت و در هینی که راه می رفت و بررسی می کرد، گزارش افتاد به کارگاه دیبابافی. دیبابافی، دیبا پارچه بسیار بسیار خوشنقش و نگار و عرض می شود ارزشمند و حریر و اینها رو میگن دیبا. مجموعه از این معانی است. پارچه ارزشمند، خیلی ارزشمند. گزارش افتاد به این کارگاه، دید که لباس لطیف و زیبایی داره اونجا بافته میشه و در آراستن و بافتن اون پارچه بی نهایت اون پارچه باف و لباس دوز، جام دوز داره دقت میکنه و زحمت میکشه. نقش های خیلی زیبایی بر اون پارچه میزنه در تار و پود اون پارچه و بسیار بسیار زیباست و دیگه نزدیکه که اون لباس و اون جامه کارش تمام بشه و اون رو از دستگاه پارچه بافی باز کنن و پایین بیارن. دزد با خودش گفتش که نقد رو باید چسبید و اون چیزی رو که آدم پیدا کرده نباید رها کرد. بهتر اینه که یه مدتی و دقایقی همینجا صبر کنم و همین که این پارچه باف و صاحب این کارگاه اون لباس رو از دستگاه پیاده بکنه و بخواد تا بکنه و بخواد بخوابه، من کار خودم انجام میدم و اون جامه رو برمیدارم میبرم. با یه حیله‌ای، با یه لطایف الحیلی رفت توی کارگاه پنهانی و یه جایی مخفی شد، همینجوری نشست. مرد بافنده هر ردیفی که میبافت میگفتش که ای زبان، از تو کمک میطلبم که دست از سر من ورداری و سر ما رو به باد ندی. هر تار و پودی که او میبافت همین جمله رو میگفت. تمام شب مخاطبش زبان بود و این حرف رو باش میزد. کار انجام شد و اون جامه و اون لباس دیگه کاملا آماده شد و لباس رو برداشت. عرض میکنم خدمت شما که در حالی که اون رو خیلی تمیز و مرتب داشت تا میکرد و جایی قرار میداد، دیگه کم کم آفتاب هم زد و دزد از اون کارگاه بیرون اومد و سر اون کوچه منتظر نشست. مرد بافنده وقتی که کارهای معمول روزانه خودش رو تمام کرد و اون لباس رو هم برداشت و به طرف خانه خودش روان شد، دزد تعقیبش کرد که ببینه سر این جملاتی که این بافنده دیشب میگفت در مورد زبان، اون که میگفت ای زبان خودتو نگه دار، سر ما رو به باد ندی و خلاص هوای ما رو داشته باشی، این چیه داستانش؟ و گفت این حتما یه سری داره، بریم ببینیم این چی میشه قصهش. بافنده آمد و رفت به دربار رای هند. رای به معنی حاکم، پادشاه، فرمان روا، اینها آمده. رای اومد و رو تختش نشست و استاد بافنده رفت پیش تخت فرمان روا و این لباس رو باز کرد و نشون داد. پارچه رو که پیچیده شده بود و لوله شده بود از هم دیگه باز کردن و دیدن عجب لباس زیباییه، چه پارچه لطیف و پرنقش و نگار و حیران کننده ایه. شروع کردن به آفرین گفتن و تحسین کردن و تشویق کردن این مرد بافنده. فرمان روا از این بافنده سوال کرد که این لباسی که به این اندازه خوشگل، قشنگ و لطیف و استادانه بافتی، الان من بگو که این لباس به چه دردی میخوره؟ کجا میشه پوشید؟ چیکارش باید کرد؟ بافنده گفتش که دستور بده که این لباس رو یه جایی نگه دارن و روزی که شما مردی این پارچه رو و این لباس رو بندازن روی تابوت تو. فرمان رو خیلی یکه خورد، بسیار بسیار ناراحت شد و دستور داد که اون پارچه و اون لباس رو آتیش بزنن و این بافندرم ببرن زبونش رو در بیارن. مرد دزدم داشت نگاه میکرد، در بین جمعیت بود. وقتی این حکم فرمان روا رو شنید زد زیر خنده. فرمان روا نگاه کرد گفتش که بی جلو ببینم. مرد دزد همینجور که میخندید و سر تکون میداد اومد جلو و رای گفتش که چرا میخندی؟ من چیز خنده داری گفتم. دزد گفتش که ای فرمان روا، اگه منو به گناه نکرده تنبیه نکنی و خلاصه ما رو دستگیر نکنی به خاطر کاری که نکردیم، من میگم برای چی خندیدم. داستان این مرد رو برای شما میگم، این مرد بافنده رو. رای گفتش که نه بگو ببینم. داستان چیه؟ در امانی. مرد دزد ماجرای شب گذشته رو برای رای تعریف کرد و این رو هم گفت که این مرد تا خود صبح با زبان خودش داشت حرف میزد و زبان خودش رو مخاطب قرار داده بود و هی میگفتش که ای زبان، هوای منو داشته باش، بی خودی نجنب و سر منو به باد نده. رای وقتی این حرف رو شنید گفتش که خب بیچاره تقصیری نداره، اما داستان اینه که این همه عجز و لابه ای که کرده، زبانش این عجز و لابه رو قبول نکرده. دستور داد که مرد بافنده رو دوباره برگردونند، حکم داد که او رو ببخشن و دستور داد به مرد بافنده که آقا تو حرف نزن، قفل سکوت بر دهنت بگذار، به این دلیل که کسی که بر زبان خودش اعتماد نداره و نمیتونه زبان خودش رو نگه داره، هیچ زر و زیوری و هیچ زینتی بهتر از اینکه سکوت بکنه برای او نیست. ما خودمونم میگیم دیگه در بیانمون و در مراودات روزمرمون، گاهی این حرف رو شاید شما هم زده باشید، میگیم که آقا بلد نیستی حرف بزنی، بلدم نیستی حرف نزنی، یه جاهایی آدم خوبه که سکوت پیشه بکنه. سعدی بزرگوار در گلستان میگه دو چیز تیره عقل است، تیره با ته دستدار به قول معروف، تا مؤلف به معنی روش، شیوه، آیین، راه و رسم. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من میگم آقا این الان باید اینو بگم، اگه نگم خفه میشم، اینجا باید سکوت کنی. اینجا روش عقل و شیوه خردمندانه اینه که آقا اونو نگی، یه حرفی میزنی یه جماعتی رو به هم میریزی، یه حرفی میزنی اعصابی رو خورد میکنی، دلی رو میشکنی، اینو نگو. یه وقتی هم هستش که میبینی اگه ساکت باشی ضربه ای وارد میشه و لطمه ای و صدمه ای وارد میشه و یه کاری خراب میشه، نه اونجا هم باید حرف بزنی. طریق عقل اینه که آدم بدونه کجا حرف بزنه، کجا حرف نزنه. نقل میکنند که کسی هوس دزدی کرد و گفتش که دزدی یه علمه و بریم که این صنعت رو به کمال برسونیم. خلاصه جستجو کرد که چه استادی میتونه پیدا بکنه و اینها. نشانش دادند که در شهری از شهرهای شرقی مردی است که در این دانش و در این صنعت دزدی کمالی داره و ظرائف این کار رو میدونه و دیگه اوستای این فنه، برو پیش اون. مرد از شهر خودش عزم اون شهر دیگر کرد که بهش نشانی داده بودن. وقتی که به اون شهر رسید گفتش که آقا خونه این کسی که به من معرفی کردن کجاست؟ نشونش دادن، رفت پیشش، نشست و اون استاد فن گفتش که بفرمایید من در خدمت شما هستم، چی میخوای؟ مرد گفت من اومدم تا یه چیزی ازت بیاموزم و در این دانش و صنعت دزدی مهارتی حاصل بکنم، ما رو خلاصه به شاگردی قبول کن. استاد گفت به به به، خیلی خوش آمدیم، خیلی خوش صفا آوردیم، کی از شما بهتر؟ گذشت، یه چند ساعتی با همدیگه صحبت کردن و ظهر شد و غذا آوردن، سفره انداختن و غذاها رو چیدن و استاد به فرما زد به این شاگرد تازه از راه رسیده و بفرمایید مشغول شید. خب قدیما هم رسم بوده که با دست غذا می‌خوردن دیگه، با انگشتان دست. مردی که به شاگردی آمده بود آستین دست راست رو داد بالا و مشغول شد که بخوره. یهو استاد گفت صبر کن صبر کن، با دست چپ بخور. شاگرد آستین دست چپش رو داد بالا و خواست که مشغول بشه و لقمه بگیره و بخوره. چون عادت نداشت و راست دست بود نتونست بخوره، دوباره دست راستش رو آورد تو کار. استاد بهش گفت که پدر جان، تو این کاری که تو قدم گذاشتی و میخوایی به مهارت برسی و اصولش رو بیاموزی و نمره یک این کار بشی به اصطلاح، اولین پله و اولین قدمش اینه که اگه بگیرنه دست راستتو قطع میکنن، حکم شرع اینه. و وقتی که تو رو به جرم دزدی بگیرن و دست راستتو قطع بکنن، خب دیگه دست راستت به کار نمیاد که، باید با دست چپ بتونی کاراتو انجام بدی. غذا با دست چپ باید بخوری. تمرین کن که اون روزی که این اتفاق افتاد خلاصه به زحمت نیفتی. این حرف رو که استاد زد، این شاگرد تازه از راه رسیده یهو تلنگر خورد. یه خورده فکر کرد و با خودش گفتش که در کاری که شاید یه سیم و زری به دست بیاد، این دست ارزشمند رو عرض کنم که اگه بخوایم از دست بدیم، شروع نکردن این کار بهتره. چه کاریه؟ من از همین الان که سالمم بهم میگن با دست چپ تمرین کن بخوری که بعدا قرار دست راستتو ببرن. خب این چه کاریه؟ همون لحظه از سر سفره و از خانه آن مرد بلند شد و بیرون اومد و از کل اون آرزویی که داشت و تصمیم و نیتی که کرده بود کلن گذشت و از اون آرزو و از اون تمنا دل کرد. ممنونم از اینکه همراهیمون کردید. انشاءالله سلامت باشید. خداحافظ شما.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعی. خوبه بدونیم یکی از مواد اصلی در تولید سس روغن. برای همین ما کارخونه نوشپونه رو تأسیس کردیم. بین همه دانه‌های روغنی، دانه‌های آفتابگردان رو انتخاب کردیم. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.